رؤساء أمريكيين يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل جرائم جائزة نوبل حقوق الإنسان والقيم الأمريكية الراقية والفريدة.
چند مسئله حقوق بشری وجود داره در مورد آمریکا. سازمان ملل جدا باید اینا رو دنبال کنه.
آمریکای زیبا واژه تحریم را تقریبا همه ایرانی ها شنیدند. تحریم سلاحی است که دولت های غربی برای کنترل مخالفانشان در عرصه سیاست بین الملل به کار میبرند. برای سالها گفته میشد تحریم بهتر از جنگ است، اما حالا مشخص شده تحریم یکی از بدترین رفتارهای ضد حقوق بشری در دنیا است. اما چرا؟ سال 1998 دنیس هالیدی، معاون دبیرکل و رئیس برنامه انسانی سازمان ملل متحد در عراق استعفا داد. آن موقع عراق تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و اروپا بود. دنیس هالیدی، معاون دبیرکل، برای اولین بار صحبت از ضد حقوق بشر و تحریم‌ها کرد. او استعفا داد و در یک مصاحبه جنجالی گفت:
ادامه گه همکاریم به فاجعه انسانی منجر خواهد شد. شورای امنیت متهم است که مسئول کشتار مردم، از بین بردن خانواده هایشان و فرزندانشان است و اجازه می دهد والدین مسن به دلیل فقدان داروهای اولیه بمیرند. برای نجات پرستان و جنگجویان صلیبی چون نخست وزیر سابق بریتانیا تونی بلر و جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده، زندگی مردم عرب هیچ ارزشی نداشت.
بسیاری از تحقیقات بعدی نشان داد تحریم‌ها که عمدتاً برای کنترل سیاسی دولت‌ها انجام می‌شود، به سرعت در زندگی افراد عادی خود را نشان می‌دهد. بسیاری از فعالین حقوق بشر معتقد بودند باید سلاح تحریم را برای همیشه کنار گذاشت. اما آمریکا استفاده خود از این ابزار را بیشتر هم کرد. تحریم‌ها بر کشور برمه در دهه 90 میلادی یکی از بدترین نتایج را داشت. در گزارش نیویورک تایمز از برمه آمده است:
تحریم منجر به از بین رفتن 400 هزار شغل در صنعت نساجی این کشور شده است و بیشترین تعداد افرادی که شغل خودشان را از دست دادند زنان بودند. این زنان برای تامین هزینه زندگی مجبور به روسبیگری در این کشور شدند.
آمریکایی‌ها در کشور هایتی هم با سلاح تحریم وارد شدند. با اعمال تحریم اقتصادی آمریکا در 1991 در هایتی شاهد بسته شدن کارخانه‌های تولیدی هستیم. تا آنجا که تا ژانویه سال 1994 تنها 4 عدد از 145 کارخانه فعال بودند. تعداد زیادی از کارگران که در بخش صنعت مونتاژ هایتی مشغول بودند از 44 هزار نفر در سال 1991 به 8 هزار نفر در سال 1994 تقلیل یافتند. آن موقع برخی گزارش‌های سازمان ملل اعلام کردند:
زنان که 80% از کارگران صنعت مونتاژ بودند و حداقل 1/3 آنها سرپرست خانوار بودند، سخت‌ترین آسیب را دیدند. با محاسبه اینکه هر کارگر مشغول در صنعت مونتاژ 6 نفر وابستگان فامیلی خود را حمایت مالی می‌کرده است. تقریباً 1/4 از 1,000,000 مردم هایتی منبع اصلی درآمد خود را از دست داده بودند و این حق حیات را از انسان‌ها سلب می‌کند.
گزارش‌های بعدی سازمان ملل در سال 1994 نشان داد
تحریم‌ها زندگی افراد عادی را به شدت خراب کرده است و بحران انسانی در راه است. 18% از زنان هایتی دچار سوء تغذیه هستند. این نرخ برای زنان روستایی 21% بود و کم‌وزنی نوزادان متولد شده از 10% به 15% افزایش یافته بود.
اما در ایران هم تحریم‌ها برای فشار به دولت طراحی شده، اما از همان روز اول به صورت هوشمند زندگی مردم را هدف قرار داده است. ایران البته ظرفیت‌های بسیاری برای رشد خود در دوره تحریم ایجاد کرده است. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
تحریم یک عمل تروریستی و ظالمانه علیه ملت ایران. هیچ کس هم نمیتونه بگه تحریم اثر نداره. نه، تحریم هیچ اثر نداره. دولت باید قوی باشه. این به معنای تنزیه آمریکاست. این به معنای بالاترین حمایت از آمریکاست. اون کسی که میگه تحریم اثر نداره یعنی حامی آمریکاست، یعنی داره حمایت میکنه از آمریکا، میگه آمریکا کار بدی نکرده، کار خوبی کرده، اصلا تحریم که تو زندگی اثر نداره، ما باید کار بکنیم. این حرف هم دروغه هم خلاف واقعیه.
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق هر فردی را در دسترسی به آموزش و پرورش به رسمیت شناخته است. اما بر اساس قطعنامه 1737 شورای امنیت و تحریم‌های هدفمند آن، اتباع ایرانی نمی‌توانند در رشته‌های مرتبط با امور هسته‌ای به تحصیل بپردازند. این اقدام به معنای تسری دادن تحریم‌ها به شهروندان ایرانی است. شاهد مثال جلوگیری دولت نروژ از ادامه تحصیل 10 دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های آن کشور در چند رشته فنی به بهانه تبعیت از تحریم‌های شورای امنیت است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواسته شده است تا فعالیت‌های تحقیقاتی دانشمندان خود را در توسعه علم هسته‌ای متوقف کند. این بند از قطعنامه با حق توسعه ملت‌ها هم منافات داشته است. سال 1399 ابعاد جدیدی از رفتار تحریمی ظالمانه آمریکا مشخص شد. کنت راس، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر گفت:
بد و سنگ دلانه است که دولت ترامپ با محروم کردن ایرانیان از دسترسی به منابع پزشکی حیاتی مورد نیازشان به مشکلات آنها می‌افزاید. کسب تجهیزات پزشکی لازم تحت تحریم‌ها بدل به امری دشوار شده است.
طبق قوانین بین المللی، کشور یا ائتلافی از کشورها که تحریم‌های اقتصادی اعمال می‌کنند، باید اثر آن روی حقوق بشر جمعیت مورد تحریم، به ویژه نیازهای زندگی از جمله دارو و غذا را در نظر بگیرند. اما آمریکا کاملاً ضد قوانین بین المللی رفتار کرده است. کمتر از 3 ماه قبل 400 فعال مدنی و اساتید دانشگاه از کانادا، آمریکا، اروپا و آسیا با امضای نامه‌ای به مقامات 4+1 و کنگره آمریکا خواستار فشار به دولت ترامپ برای لغو تحریم‌های یک جانبه علیه ایران شدند. در آن نامه آمده است:
در حالی که دولت آمریکا روی کاغذ اقدامات بشر دوستانه را معاف از تحریم‌ها اعلام کرده است، اما بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مدنی در ایران، سازمان‌های امداد بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر واقعیت‌های عملی متفاوتی را نشان دادند و تحریم‌های ایالات متحده از جمله محدودیت‌های بانکی تأثیر منفی زیادی بر دسترسی ایرانیان به تجهیزات پزشکی و داروهای ضروری داشته است.
با وجود همه فشارها، ایران با استفاده از توان داخلی توانست در مدیریت کرونا موفق باشد و نشان داد آمریکایی‌ها نمی‌توانند به آنچه می‌خواهند برسند.
اتفاقی داره می‌افته که فقط در حد یک معجزه است. در آینده نزدیک یک دستاوردی برای جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد که در عرصه بین‌المللی رتبه اول خواهد شد. اینو تردید ندارم. با لطف الهی. یعنی کاری که ما کردیم یک کار بسیار، اروپایی‌ها چند روز پیش تماس گرفتن ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن، از تجربه ما استفاده کنن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپایی است اینجوری جمع جور کردید.
اما شاید شدیدترین تحریم ضد انسانی مربوط به تحریم دارو در ایران باشد، درست زمانی که کمبود دارو به بیماران خاص ضربه زد.
تقریبا از سال 1390 نشانه های تحریم دارو خودش را نشان داد. از همان ابتدا هم آمریکا موضع حق به جانب می گرفت که دارو مشکلی ندارد، اما در پشت صحنه مانع شکل‌گیری قراردادهای واردات دارو می شد. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
برخی از تجهیزات پزشکی رو ما امروز 50% قبل داریم خریداری می کنیم. 50% قیمت قبل. می گفتیم تحریم ظالمانه از ضد انسانی است. گفتم بله ظالمانه از ضد انسانی است. ما چیکار کنیم؟ نمیشه. یک کشور خیلی قدرت بزرگ، من بهش گفتم آقا این موارد که انسانیه. گفت راست میگه، حق با شماست. ولی اگه این کارو بکنیم بانک‌های ما تحریم میشن.
مسئولین وقت وزارت بهداشت بارها تذکر دادند. دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت:
خب تضییقات رو ایجاد میکنن، حتی مثلا در مورد تهیه آمبولانس و غیره که این کار رو هیچ کجای اصطلاح دنیا بخصوص وقتی بحث دفاع از حقوق بشر اینا هست کسی اصلا نمیپذیره که انجام میشه. خب اعمال میکنن.
به نظر میرسد بعد از حدود 8 سال هنوز مشکل حل نشده. دکتر نمکی وزیر بهداشت میگوید فشار آمریکا در اوج است، اما ایران هم بیکار ننشسته است.
بله متاسفانه آمریکا، یا نه فقط در رابطه با بیماران پروانه‌ای، در رابطه با همه بیماران علیه ما در تمام دنیا دارن اقدام میکنن. متاسفانه نقل و انتقال پول و حتی دادن دارو به ما رو ممنوع کردن و ما به سختی داریم داروها رو تهیه میکنیم، اما تا این لحظه ما برای هیچ بیمار خاصی آن از مسیرهای غیر رسمی نگذاشتیم که اینها دچار کمبود بشن. برای بیماران پروانه‌ای هم یکی دو شرکت اون پک مورد نیاز اینها رو ندادن، ولی ما از مسیرهای دیگه آوردیم و از این به بعد هم میخوایم انشاءالله به شکل یک سامانه‌ای با پیک خاص در محل زندگی اونها انشاءالله تهیه.
مشکلات پولی و بانکی که ظاهراً همه سیستم انتقال پول را تحت تأثیر قرار داده، در موضوع دارو جدی‌تر هم هست. دکتر ظریف در جمع خبرنگاران از این رفتار آمریکایی‌ها انتقاد کرد.
و انشالله در بودجه امسال حتی پایین‌تر از اون خواهیم رسید نیاز به منابع نفتی. اما به هر حال این منابع نفتی برای این است که غذا و داروی مردم تأمین بشه و آمریکا داره مانع میشه از رسیدن غذا و دارو به مردم و انگلیس همراهی کرده با آمریکا از رسیدن غذا و دارو به مردم، لذا شریک تروریسم اقتصادی ایالات متحده است و این کار تبعاتی داره، عواقبی داره.
حالا کمبود دارو در ایران خودش را نشان داده. البته موفقیت‌های ما در تولید دارو باعث شده این گرفتاری به بحران تبدیل نشود و ایران در تأمین دارو کمبودی نداشته باشد.
ادریس جزایری اهل الجزایر است و از سال 2015 به سمت اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه بررسی اثرات منفی اقدامات یک جانبه منصوب شده. او از جمله افرادی است که تحریم را یک ابزار تاریخ مصرف گذشته در دنیا می داند. او با اشاره به نگرانی خود از تأثیر منفی تحریم ها بر مردم گفت:
تغییر نظام از طریق آن دست از اقدام‌های اقتصادی که به طور محتمل منجر به نقض حقوق اساسی بشر می‌شود، هرگز جز به رویه‌های پذیرفته شده در روابط بین‌الملل نیست.
ادریس جزایری روی پرونده تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم کار کرده است. او معتقد است این تحریم ها جنبه سیاسی خود را از دست داده و به شدت ضد انسانی شده است. ادریس جزایری در سخنانی گفته بود:
استفاده فراسرزمینی از تحریم های یک جانبه آشکارا خلاف قوانین بین المللی است و عمیقا نگران این مسئله هستم. استفاده فراسرزمینی از تحریم های یک جانبه آشکارا خلاف قوانین بین المللیه و عمیقا نگران این مسئله هستم که یک کشور چگونه میتونه از سلطه خود در نظام مالی بین المللی استفاده کنه تا نه فقط به مردم ایران که به تعهداتشون در توافق هسته‌ای پایبند موندند، بلکه به تمامی طرفهای معامله کننده با آنها لطمه بزنه.
به نظر می رسد آمریکا به عنوان یک ابرقدرت به هیچ عنوان مفهوم حقوق بشر را یک ارزش ذاتی نمی داند. اصرار آنها بر استمرار تحریم علیه ملت‌های مختلف یک رفتار کاملاً ضد انسانی است. ولی دولت مردان آمریکا همچنان بر استفاده از این سلاح ضد انسانی تأکید دارند.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. مستند امریکا تحریم ها رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در تقویم کشورمون امروز روز بزرگداشت صائب تبریزی نامیده شده. میرزا محمد علی صائب تبریزی در سال 1000 هجری قمری در تبریز زاده شد. پدر ایشان تاجری معتبر بود و خانواده صائب جزو هزار خانواری بودند که به دستور شاه عباس اول صفوی از تبریز کوچ کرده و در محله عباس آباد اصفهان ساکن شدند. بله، این مردم رو تبارزه یا تبریزی های اصفهان می نامیدن. صائب در اصفهان به آموختن علوم عصر و زمانه خودش پرداخت و در جوانی به حج رفت و در بازگشت به مشهد سفر کرد. صائب در سال 1034 هجری قمری از اصفهان عازم هندوستان شد و بعد به هرات و کابل هم رفت. صائب تبریزی شاعری کثیر الشعر بود و زیاد شعر می گفت. شمار اشعار صائب رو از 60,000 تا 120,000 بیت هم گفتند. آثار صائب به جز 3-4,000 بیت قصیده و یک مثنوی کوتاه و ناقص به نام قندهارنامه و 2-3 قطعه همگی غزله. افسون بر فارسی وی 17 غزل به ترکی آذربایجانی هم داره.
نغمه آرام از من دیوانه می سازد جدا، خواب را از دیده این افسانه می سازد جدا. پرده شرم است مانع در میان ما و دوست، شمع را فانوس از پروانه می سازد جدا. موج از دامان دریا بر ندارد دست خیش، جان عاشق را که از جانانه می سازد جدا. هر کجا سنگین دلی در سنگلاخ دهر هست، سنگ از بحر من دیوانه می سازد جدا. بود مسجد هر کف خاکم، ولی عشق این زمان در بن هر موی من بتخانه می سازد جدا. بر ندارد چشم شوخ او سر از دنبال دل، طفل مشرب را که از دیوانه می سازد جدا. سنگ و گوهر هر دو یکسان است در میزان چرخ، آسیا کی دانه را از دانه می سازد جدا. از هواجویی رساند خانه خود را به آب، چون حباب از بحر هر کس خانه می سازد جدا. جذبه توفیق می خواهی سبک کن خیش را، کهربا کی کاه را از دانه می سازد جدا. ز اختلاف جام غافل از می وحدت شده است، آنکه از هم کعبه و بتخانه می سازد جدا. می فتد در رشته جان چاک بیتابی مرا، تار زلفش را چو از هم شانه می سازد جدا. بر نمی دارد به لرزیدن ز گوهر دست آب، رعشه کی دست من از پیمانه می سازد جدا. زخم می باید که از هم نگسلد چون موج آب، رزق ما را تیغ بی دردانه می سازد جدا. کی شود همخانه صایب با من صحرا نشین، وحشی کز سایه خود خانه می سازد جدا.
بله، گستره بیکران ادبیات فاخر و وزین کشورمون آنچنان بی حد و مرز و بی انتهاست که با هر بار استفاده از اون دریچه تازه از تفکر، اندیشه و علم و هنر به روی همه ما باز میکنه. از این دنیای بی بدیل غافل نشیم. خب دوستان عزیز، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان. در ایام پرفروغ دهه کرامت هستیم. این ایام رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم.
باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رباب، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت، حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از سوم تا سیزدهم تیر ماه مصادف با اول تا یازدهم ذی‌القعده، تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشت دهی کرامت کشور.
عصر گرم تابستونیتون به خیر باشه. امیدوارم دلهاتون لبریز و آکنده از گرمای عشق و مودت و مهربانی باشه و از اینکه شما عزیزان همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوز. بسیار خرسند و سپاسگزاریم. تا ثانیه‌های دیگر به ساعت 16:04 بعد از ظهر میرسیم و نوبت میرسه به پخش برنامه امروز بیقاب بینقاب که موضوع این برنامه هم چرایی روند روبه رشد عذرخواهی من رو پذیرا باشید. قبل از اون برنامه پندانه رو تقدیم حضورتون میکنیم با مرور حکایت‌های تازه‌ای از گلستان سعدی شیرین سخن.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی سرهنگ زاده ای بر در سرای اقلمش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زاید الوصف داشت، هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصیه او پیدا. بالای سرش زهوشمندی میتافت ستاره بلندی، فل جمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنا داشت و حکما گفتند توانگری به هنر است نه به مال، و بزرگی به عقل است نه به سال. ابنای جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متهم کردند و در کشتن او سعی بی فایده نمودند. دشمن چه زند چو مهربان باشد دوست؟ ملک پرسید که موجب خصمی اینان در حق تو چیست؟ گفت در سایه دولت خداوندی دام ظله همگان را راضی کردم مگر حسود را، که راضی نمی شود الا به زوال نعمت من، و اقبال و دولت خداوند باد. توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. بمیر تا برهی ای حسود کین رنجیست، که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. شوربختان به آرزو خواهند مقبلان را زوال نعمت و جا، گر نبیند به روز شب پر چشم چشمه آفتاب را چه گناه. راست خواهی هزار چشم چنان، کور بهتر که آفتاب سیاه.
بله، گذر تازه‌ای داشتیم به کتاب گلستان سعدی شیرین سخن و در قالب پندانه امروز مرور تازه‌ای کردیم، حکایت‌های تازه از اون رو. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انشالله تا لحظات دیگه هم همراه شما خواهیم بود با برنامه بیقاب بینقاب. در ساعت 17:30 شما میتونید گفتگوی سیاسی رو بشنوید، در ساعت 19 برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی تقدیمتون میشه، در ساعت 20 با گفتگوی فرهنگی همکاران خوب من همراه شما خواهند بود، و پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری در ساعت 21 و گفتگوی علمی خواهد بود. اما اجازه بدین که به چرایی روند روبه رشد قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی و عدم نظارت به این بازار بپردازیم به همراه یکایک شما بزرگواران، آن هم به صورت بیقاب بینقاب.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از امومیش که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی‌اعتنا به مردم.